أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد دوازدهم از مواردی که به عنوان مصداق برای ملک غیر تلق ذکر شده بحث به ترتیبی که در مکاسب بود، مورد دوازدهم عبارت بود از تدبیر معلق بر موت غیر مولا، عبارتی که در خود مکاسب هم هست اینه که و تدبیر المعلق علی موت غیر المولا بناء علی جواز ذلک. اگر گفتیم تدبیر معلق بر موت غیر مولا هم صحیح هست و جائز هست، چون اونچه که متیقن هست تدبیر معلق بر موت خود مولا هست، اینش دیگه مورد مسلم نفوذ تدبیر و جواز تدبیر اونجاست. اما اگر تدبیر معلق بر موت غیر مولا باشد، آیا جائز است یا جائز نیست؟ بناءً علی جواز ذلک، تدبیر معلق علی موت غیر المولا یک مورد برای یک مصداق برای ملک غیر تلق می شود. چطور؟ بناءً علی جواز ذلک، فاذا مات المولا ولم یمت من علیه من علق علیه العنق کان مملوکاً للورثه، این عبد مملوک ورثه هست، ممنوعاً من التصرف فی، ولی ورثه نمیتوانند در این تصرف بکنند. در جایی که تدبیر و متضمن عتق معلق هست، این عتق در تدبیر تعلیق بشود بر موت غیر مولا، که در جلسه قبل هم اشاره بیان شد که در خود روایاتی که در مورد در کتاب و تدبیر آمده است، در اونها این بحث مطرح شده که شخص در مقام تدبیر برای عتق عبد یا عمه می تواند عتق او را معلق بکنه بر موت غیر خود مولا، مثل اینکه این عبد را به عنوان خادم خدمتکار در اختیار دیگری قرار بدهد، بگوید اگر اون مخدوم مرده تو آزاد هستی، یا در جایی که تزویج بکنه به شخصی بگوید اگر زوجت مرده تو آزاد هستی، کنیز مملوک هست، ولی تا وقتی که اون معلق علیه موت او، تا وقتی که اون بمیره، قبل از مردن مملوک هست ولی بمردن آزاد میشه، بمردن بر اساس تدبیر به مقتضای تدبیر آزاد میشه. این که تعبیر کرده به بناءً علی جواز ذلک، اشاره به این داره که ممکنه کسی در اینجا قائل به صحت تدبیر معلقاً علی موت غیر مولا نشود، ولی از جهت واقعی با توجه به روایات معتبری که در این قسمت وجود داره، این تدبیر معلق بر موت غیر مولا جائز هست. در باب 11 از کتاب التدبیر اونجا دوتا روایت هست که از این دوتا روایت این مطلب به دست می آید که تدبیر می تواند معلق بر موت غیر مولا باشد. روایت اول اون باب که صحیحه یعقوب ابن شعیب هست، شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الخادم، خادمی دارد، فیقول هیل فنان تخدم او، این خادم، این کنیز خادم بشود برای فلانی، خدمت بکنه به فلانی ما آشه، فعضا ماته فهی حره، تا وقتی که اون مخدوم زنده هست این همون مملوکه، ولی اگر مخدوم بمیرد این آزاد بشه. خب این بله قرار رو اینجور گذاشتن، تدبیر به این کیفیت محقق شده از مغلای کنید. حالا سوال اینه که فتح به قول امه در این مواردی که اینجوری شخص تدبیر بکنه، اگر این امه عابق بشه، فراری بشه، قبل ان یموت الرجل، قبل از اینکه اون مخدوم بمیرد، این امه فراری شد، اباق پیدا کرد به 5 سنین او 6 سنین، ثم یجدها ورثته، ورثه پیدا میکنن این را، یا ورثه اون مولا که مدبر بود، تدبیر کرده بود او را، یا ورثه این شخص. اللهم بله اللهم ان یستخدموها اذا ابغت. حالا ظاهرا این که ولو در قبل از او که یجد ورثته، دو تا احتمال بود، ولی این تعبیر این فقره بعدی نشون میده که سوال مربوط به ورثه همون مخدوم هست. خب میگن این رو مولا به عنوان خادم برای پدر ما قرار داد، حالا پدر ما اینم فرار کرده بود دیگه، الان او رو پیدا کردیم، این به عنوان خادم برای ما باشد. یستخدموها اذا ابغت، بگن که این که خدمت رو انجام نداد، فراری شد دیگه، ما الان در حقیقت این تدبیر کنه باطل شد، بالعباق باطل شد، پس این همچنان میتواند به عنوان خادم برای ما باشه، کنیز هست و کنیز و مملوک مولای اصلی هست، ولی خادم برای ما هست. اللهم ان یستخدموها اذا ابغت. قال امام علیه السلام در جواب فرمود اذا مات الرجل فقط اتقد. این تدبیر بر اساس قرار این بله بنا شد که این اگر اون مخدوم بمیرد این آزاد بشه دیگه، خود مخدوم هم مرده دیگه، دیگه وجهی برای ملکیت بر او باقی نمیمونه.
سرورده داره در این که اون مخدوم مالک جدیدش شده، یکون و لول خادم فرگول هیل فلان، یعنی گار کرده من این
تقدیم بود، هیل فلان تقدیم، فلان مطلق بود درست بود، ولی تقدیم او داره. معاش فعضا ماته فعی حره، از نایه من آزاد میشه، مملوک من، نه از نایه اون شخص مخدوم. این را به نحو ملک موقت مقید به مخدوم نداره، این را اینکه به ملکیت خودش باقی گذاشت، ولی خدمتش را به این شخص خاص که مخدوم باشه به او داد. نه دیگه، این را اینکه خونان تخته و معاشه فیضا ماته فهی حره، بر اساس از نایه من آزاد بشود، نه از نایه اون شخص آخر. این بله روایت، از این روایت استفاده می شود که این اباق فراری شدن عبد یا عمه مان موجب بطلان تدبیر نمی شود. روی حساب عنوان بل عنوان باب را صاحب وسائل در باب 11 اینطور قرار داد: باب انه یجوز و تعلیق و تدبیر علا موت من جعل لهو خدمت المملوک فان ابغ منه لم یبطل تدبیرو. اگه چیز بشه، اگه اباق پیدا کنه، این اباق موجب بطلان تدبیر نمیشه. این روایت اول که در معلق شده است بر موت مخدوم، اتق این عبد این عمه معلق شده بر موت مخدوم. روایت دومش مال جایی است که تزویج شده از کنیز به شخصی و معلق شده است اتق بر موت زوج، بر موت زوج. روایت دوم مرحوم شیخ به اسناد یعنی الحسن محبوب ان محمد ابن حکم قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ان رجل زوج عمته من رجل آخر قال لها، تزویج کرده ولی به این عمه گفته اذا مات الزوج فهیه حره، اگه این زوج بمیره زن آزاد میشه. فمات الزوج، زوج هم که معلق علیه الموت بوده مرده. قال اذا مات الزوج فهیه حرتون تعتد و عدت المتوفا انها زوجها این بله این آزاد میشه ولی باید عده نگه بدارد، ولی ارثی در کار نیست. لانها ولا میراث لها منها من الزوج، لانها انما صارت حرتن بعد موت زوج. اگر زوجه قبل از موت زوج بله آزاد بشود، خب این ارث میبرد از زوج، ولی چون آزادی او بعد موت بوده این ارث نمیبره. پس اصل این که تدبیر معلقا بر موت غیر مولای تدبیر کننده صحیح هست، نافذ هست، اصل مطلب جای اشکال نیست. بر اساس روایاتی که در اینجا وجود داره، اونی که محل بحث هست در مقام اینه که خب اگر معلق بر موت غیر مولا بشه، مولا اگر زودتر مرده از اون زوجی که علق عتق بر موت او، مثلا مولا اگر زودتر بمیرد، این عبد، این کنیز که مملوک مولا بوده، مورث بوده، به ارث، به ورثه این مولا منتقل میشه. ملک هست دیگه، به ورثه او منتقل میشه، ولی این ملکی که برای ورثه نسبت به این کنیز مورد تدبیر، ملکی که برای ورثه نسبت به این مورد ثابت میشه، ملک تلق نیست، بلکه ملک اینا ممنوع از تصرف در این هستند، نمیتواند این را نقل بدن به دیگری، چون نقل دادن این موجب نقل دادن اون باعث میشود که اون حقی که این عمه داره، که حق آزاد شدن به موت معلق علی باشه، اون حق دیگه قابل استیفا نباشد. چون بله با تدبیر که ان حقی پیدا شده است برای این عمه که معلقا علی موت این زوج یا مخدوم آزاد بشه، نقل او ورثه ولو بعد موت مورث مالک این شدن، ولی حق فروش این را ندارن، به خاطر اینکه این از موارد حق تعلق، حق مانع از نقل هست. خب این که بله تقریب و توجیه این که این مورد از مصادیق بله از مصادیق نقل، از مصادیق ملک غیر تلقه هست، توجیهش به اینه که اینجا از موارد تعلق حق هست. اگه در مورد تدبیر با اون کیفیتی که گفته شده در کنار ملکیت برای مولا یا ملکیت برای ورثه در فرض موت اون مورث مدبر، اگر در کنار اعتبار ملکیت یک اعتبار آخری به عنوان حق برای این عبد در نظر گرفته بشه، ثابت باشد در اعتبار عقلا و بالامضاء در اعتبار شرع ثابت باشد، خب در اینجا این مثال برای به عنوان یک مصداق برای ملک تلق می شود. ولی اگه قائل شده به اینکه در اینجا حق شرع، حق وضعی برای عبد وجود نداره یا برای عبد وجود نداره، فقط حکم شرعی این مورد اینه که این شخص آزاد میشه بر اساس تدبیر، به مقتضای تدبیر بعد موت معلق علیه العتق که زوج باشه یا مخدوم باشه، این آزاد میشه. اگر فقط حکم شرعی باشه و حق به عنوان امر اعتباری قرار در اینجا وجود نداشته باشه، مصداق نمیشه. آیا اینجا حق عقلایی هست یا نیست؟ ممکنه گفته بشه که به همون نحوی که در مکاتبه حق عقلایی تصویر میشه و به این نیست که حق عقلایی برای مکاتب وجود، عبد مکاتب وجود داشته باشه، در مورد تدبیر هم یه حق عقلایی به این کیفیت وجود داره. اینا ذی حق حساب میکنن در این مورد، مجرد حکم تکلیفی نیست که جواز، مجرد حکم شرعی نیست که فقط برگرده به مثلا ملکیت از قبل، ملکی مملوک بودن قبل و خروج از ملکیت به واسطه موت معلق علیه که حکم وضعی محض در اینجا باشه غیر از اعتبار حق. بعید نیست در این مورد هم ادعای ثبوت حق وضعی به عنوان امر وضعی در کنار اعتبار ملکیت در اینجا کسی ملتزم میشه. این مورد 12. مورد 13 در حسب ترتیبی که در مکاسب ذکر شده برای حق مانع از نقل یا مستاق برای ملک غیر تلق فرمودن و تعلق حق الموصاله بالموصابه بعد موت الموسی و قبل قبوله بناءً علی منع الوارث من التصرف قبله، در جایی که شخص وصیت بکنه برای شخصی به مال خاصی، زید وصیت کرده که این مقدار از مال بعد از مرگ من مال پسرم باشه، مال عم باشه، زید موسی هست، بله این پسرش که عم باشه موصاله هست یا شخص اجنبی بیگانه غیر از ارقام و مثلا غیر از اولاد او، امر موصاله هست، مالی که برای او وصیت کرده اون مال موصابه هست. خب اینجا در باب وصیت اختلاف هست که آیا نفوذ وصیت تملیکی متوقف بر قبول هست و تا موصاله قبول نکنه مال موصابه به ملک موصاله در نمی آید، یا اینکه قبول معتبر نیست با نفس وصیت، به نفس وصیت چون گفته بود بعد از مرگ من این مال ملک عم بشود، به خاطر خود وصیت بلا احتیاج الى قبول به مجرد تحقق موت، موت موسی، این به ملک موصاله در می آید. محل بحثه که آیا سبب تحقق ملکیت برای موصاله وصیت هست، به وصیت هست به اضافه موت موسی، همین ها کافی هست برای تحقق ملکیت موصاله عند الموت، یا اینکه ملکیت موصاله عند الموت علاوه بر وصیت موسی و موت موسی که معلق علیه ملکی تملیک بود علاوه بر این محتاج به قبولم هست. بنابر حالا اینکه این مورد از مصادیق ملک تلق قرار داده شده، بنابر این هست که قبول شرط باشد برای حصول ملکیت و به مجرد الموت مال به موصاله منتقل نشود بلکه متوقف بر قبول باشد. خب بنابر این که ملکیت موصاله متوقف بر قبول هست، اگر در اینجا قائل بشویم به این که این مال موصابه مقدار وصیت شده بعد از موت مورث و موسی به ملک او که باقی نمیمونه، به ملک ورثه منتقل میشود و ورثه مالک این مال موصابه هستند، مثلا خانه خاصی را وصیت کرده بود برای عمر، خب این خانه که زائد بر ثلث نیست، این بعد از موت موسی به ورثه منتقل می شود، چون هنوز موصاله قبول نکرده که ملک او بشه، ملک بلا مالک هم که معنا نداره، ادله ارث هم میگوید که این به ورثه منتقل میشه. خب در اینجا اگر به ورثه منتقل شد، وارث مالک این خانه هست، ورثه مالک این خانه هستن، ولی نمیتوانند این خانه مورد وصیت که اگر موصاله قبول بکنه وصیت را ملک موسی لغو می شود، نمی توانند این خانه را بفروشند به دیگری. چرا؟ به خاطر اینکه ولو این خانه هنوز ملک موسی لغو نشده، محتاج به قبول هست، ولی موسی لغو که امر باشه نسبت به این خانه حق پیدا کرده، حق اینا داره که قبول بکنه این را و با قبول تملک بکنه این خانه را. خب چون اینجا بله ملک ملک تلق نیست بلکه متعلق حق موسی هست، این بله مورد این جهت مانع از نقل این مال به شخص آخر میشه. اون چیزی که در مرحوم شیخ نقل فرموده است از بله از همون مقابس مرحوم ششتری همین مقداره که در وصیت بنابر این که قبول شرط باشد و دخالت داشته باشد در حصول ملکیت، قبل از قبول مال ملک ورثه است ولی متعلقا لحق موساله، این باعث می شود که ورثه نتوانند تصرف کنند. عبارتی که در مکاسب از مقابض نقل شده در همین حده و تعلق حق الموساله بله حق الموساله بالموسابه که همون خانه باشه بعد موت الموسی و قبل قبولهی قبل از قبول موساله این وصیت را بناءً علا وارث این بله بناءً علا منع الوارث من التصرف فیه، بنابراین که این مورد از مواردی است که حقی برای موساله وجود داره که این حق مانع از نقل این مال به دیگری می شود. البته این عبارت مقابض نیست ولی از مجموعاً از مقابض به نقل به معنا نقل مضمون کرده است مرحوم شیخ در این مورد 13. خب با توجه به خصوصیاتی که در این مورد هست، این به عنوان یک مصداق برای ملک غیر تل ذکر شده. ولی همونطور که در جلسه قبل البته بعد از بحث اینو عرض کرده بودیم، عبارتی مرحوم ششتری در مقابس داره که البته اونجا عرضه شده بود که مثلا جا داره که تأمل بشه در این عبارت و اون مطالبی که از این عبارت در این عبارت احتمالات مختلفی را مطرح فرموده مرحوم ششتری و بر اساس هر یک از این احتمالات چهارگانه‌ای که در مسئله وجود داره نتایجی را به دست آورده و حکم کرده است بر اساس هر یک از این احتمالات. در بعضی از احتمالات هم وجوه متعددی را ذکر کرده است. دیگه از باب حمله بر صحت حتما مطالعه شده، ولی حالا روی حساب ما اصل عبارت مرحوم ششتری را نمیخونیم و این در آوردن مطلب از عبارت بله موکول به خود عزره هست، ولی حالا مجموع اون چرا که مرحوم ششتری در این عبارت مقابس در این قسمت فرموده است، حاصل مطلب اینه که در اینجا از جهت اینکه قبول دخالت دارد در حصول ملکیت برای موساله یا از جهت اینکه دخالت داره یا دخالت نداره و کیفیت دخالت قبول در حصول ملکیت، از این جهت احتمالات متعددی در مسئله وجود داره. در مجموع 4 احتمال را مرحوم ششتری در اینجا ذکر فرمودن در 4 احتمال وجود داره در کیفیت دخالت قبول در حصول ملکیت بالوصیه. 4 احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که قبول مثل موت موسی شرط انتقال مال به موساله هست، بنابراین اگر اند موت موسی موساله قبول نکند، قبول موساله متأخر از موت موسی باشد، موسابه همون خانه‌ای که مثال زده شده به ملک ورثه منتقل می شود، ولی ملکیت ورثه نسبت به این ملک متزلزل هست، ملک مستقر نیست. اگر موساله قبول کرد بعدن وصیت را، از ملک ورثه به ملک موساله منتقل میشه. اگر رد کرد که به ملک این ملک متزلزل ورثه نسبت به این خانه مورد وصیت، ملک مستقر میشه. این احتمال اول که وصیت دخالت دارد به این نوع که با ببخشید قبول دخالت دارد، به این معنا که اگر قبول محقق نشود ملکیت ثابت نیست برای موساله، بلکه ملکیت برای ورثه ثابته، به قبول منتقل می شود به موساله، و اگر رد بکنه قبول نکنه رد بکنه در ملک ورثه باقی میمونه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که به مجرد وصیت، به خاطر وصیت، به مجرد موت موسی، به مجرد موت موسی این مال موسابه همون خانه در مثال به ملک موساله منتقل می شود، اون هم به ملک مستقر نه ملک متزلزل. حاصل این احتمال اینه که قبول کنه هیچ نقشی ندارد، قبول هیچ نقشی در حصول ملکیت ندارد، بلکه خود وصیت کردن که وصیت کرده این خانه معلقاً بر موت من ملک عام بشود، به مجرد موت به ملک موساله در می آید، اونم ملک مستقر نه ملک متزلزل. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که موسابه به موت موسی به ملک موساله منتقل می شود، ولو هنوز قبول نکرده، به ملک موساله منتقل می شود، ولی این ملکیت ملکیت متزلزله. اگر رد نکنه خب این ملکیت متزلزل به ملکیت مستقر تبدیل میشه، ولی اگر رد بکنه این برمیگرده به ملک ورثه. پس به مجرد موت موسی منتقل میشود به به موساله، ولی ملکیت متزلزله. اگر رد بکنه به ملک ورثه برمیگردد، اگر قبول بکنه خب ملکیتش ملکیت مستقر میشه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که قبول نقش داره، قبول و رد موساله نقش داره در حصول ملکیت، ولی نقشش در حد به عنوان ناقل نیست، بلکه به عنوان کاشفه. یا بر این اساس اگر موساله در همین مثال خانه که عم موساله هست بعد از یک هفته قبول بکنه، این قبول کشف میکنه که از زمان موت ملک موساله شده، ولی اگر قبول نکنه رد بکنه کشف میکنه که از همون زمان موت ملک ورثه بوده، ملک موساله نبوده. پس احتمال چهارم اینه که قبول موساله کاشف از انتقال موسابه به موساله هست، ولی از حین موت نه از زمان خود قبول. همونطور که رد موساله کاشف از ملک وارث نسبت به این خانه از همون زمان موته. نه، اینم احتمال چهارمی که در اینجا هست. حالا دیگه بله دیگه همون آثار ملک بار میشه دیگه. اگه ملکی باشه، ملکیت ثابت بشه از همون اول، اون آثار ملکیت من الاول هم بار میشه. حالا این چهار احتمالی که در اینجا هست، این بر از حکم با توجه به این چهار احتمال مرحوم شوشتری در مقابض فرموده باید ببینیم که این بیعی که وارث انجام داده است نسبت به این خانه مورد ارث بیعی انجام مورد وصیت، همین خانه مورد وصیت برای امر، ورثه اومدن قبل از قبول اینو فروختن. این حکم این بیع را که بیع وارث مال موساله را قبل مال موسابه را قبل قبول او، باید در نظر بگیریم که آیا این صحیح است یا صحیح نیست. آیا صحیح است به نحو مطلق، صحیح نیست به نحو مطلق، یا اینکه معلق و موقوف است به اجازه یا با اجازه هم درست نمی شود، باید بر اساس هر یک از این احتمالات نگاه بکنیم. اینکه قبلا هم گفته شد که از مرحوم اصفهانی نقل میکنن که دو از فقهای ما در سرآمد در تحقیق و تتبع هستند. یکی از مواردی که نشون دهنده در یکی مرحوم شوشتری بود، یکی هم مرحوم صاحب حاشیه، صاحب هدایت المستشهدی مرحوم اصفهانی، بله، یکی از مواردی که نشون دهنده تحقیق در نوشته های مرحوم شوشتری هست اینه، چون همونطور که مرحوم آقای تبریزی هم می‌فرمودن، فقه در حقیقت کار در فقه تنقیح کبریات و قواعد عامه هست، یک مرحله اینه، مرحله دیگه هم تطبیق اون کبریات بر اینه. ممکنه بعضی ها در مقام تنقیح کبریات کبرویت داشته باشه، ولی به ممارسه چون نکردن، در مقام تطبیق کبریات بر صغر موارد و مصادیق در قسمت تطبیق اون کبرویت لازم را نداشته باشن. اینطور نیست که یه قسمت از اینا کافی باشه برای فقه، باید هر دو قسمت حساب بشه. حالا این مسئله از مواردی است که غیر از تنقیح کبریات، در تطبیق اون کبریات بر این موارد هم نقش داره. این در حقیقت یک تمرینی حساب میشه برای اینکه بله این کبریات مسلم را چجور در این مورد تطبیق بکنیم. مرحوم شوشتری در مقابل فرموده ما این مسئله را بر اساس احتمال اول بخواهیم حساب بکنیم، سه وجه در مسئله وجود داره. پس احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که نقش دارد و بود، ولی مال در ملک به ملک ورثه منتقل می شود، به ملک موساله با قبول منتقل میشه. قبل از قبول ملک ورثه است، ملک متزلزل ورثه است، با قبول ملک، با قبول موسی ملک، با قبول موساله ملک او می شود. فرموده بر اساس احتمال اول سه تا وجه در مسئله وجود داره. وجه اول همونی است که مرحوم شیخ نقل فرموده. وجه اول اینی که بگیم این معامله‌ای که وارث قبل از قبول انجام داده است، ولو مالک بوده است، وارث ورثه مالک این خانه بودن چون بعد از موت به اینها منتقل شده، ولی معامله صحیح نیست. چرا؟ لتعلق حق الغیر، چون حق موساله به این تعلق. این یک احتمال، این یک وجه در بر اساس احتمال اول. وجه دوم بر اساس احتمال اول اینه که گفته بشه که در اینجا بیع وارث بیع صحیح هست، ولی نه مطلقا، بلکه موقوف بر احد الامرین، یا موساله قبول میکنه و اجازه میکنه، یا موساله رد میکنه و خود و با رد موساله این مال به مل این مال بل این حالت تلقیت پیدا میکنه و در نتیجه بیع او صحیح میشه. فرمودن وجه اول، وجه دوم این بود که بیع وارث صحیح است ولی موقوفاً بر عهد الامرین، یا اجازه موساله، در فرضی که موساله وصیت را قبول بکنه، اگر این را اجازه بکنه بیع برای همون موساله واقع میشه. وارث فروخته ولی مال غیر را در حقیقت اون بعدش وصیت بعدش ملک چیز کنه، بعد اون موساله اجازه بکنه برای او واقع میشه.
هر طوری که قبول کاشف نبود،
نه دیگه
زمان
نه.
فروش ملک
بله بله
بلده
بله حالا بله. بله اون این احتمال هست، ولی اونی که در عبارت اومده اینه که بعد از با اجازه موسی این بی واقع می شود برای بله برای موسی. چرا فرموده که اینجا این یک وجه که در حقیقت چرا موقوف بر احد الامرین هست؟ به خاطر اینکه حق لا یعدو هما، دیگه حق از اینا که خارج نیست که، یا این مال در نهایت مال موسی هست یا در نهایت مال ورثه هست دیگه. خب این مقتضای صناعت اینه که بگوییم که این به همین حالت معلق باقی میمونه، موقوفاً علی احد الامرین. اگر اجازه بکنه برای موسی، اگر رد بکنه بی برای وارث واقع میشه، چون حق لا یخرج من هما. این وجه دوم. وجه سوم فرموده است این که در مسئله تفصیل بدیم، بگیم این موقوف هست صحیح مطلق نیست، ولی بین رد و قبول الوصیه باید تفصیل بدیم. اگر و اگر موساله که امر باشد این وصیت را رد بکنه، بی صحیح واقع میشه و یقع اول الوارث، چون در اون زمان بی وارث مالک بوده. اون بعدم که این حق موساله بود، موساله هم فرض اینکه رد کرده، خب بعد از اینکه رد کرده معلوم میشه که اون بیی که در یک هفته قبل از قبول صادر شده، این بی واجد تمام شرایط بوده. اگر موساله رد بکنه وصیت را، ملکیت ورثه نسبت به مورد وصیت که ملک متزلزل بود تبدیل به ملک مستقر میشه. خب روی این حساب این بی هیچ شرط از شرایط صحت را فاقد نیست، همه شرایط را دارا است. ولی اگر وصیت را قبول بکنه، خب این بیعی که وارث انجام داده، از طرف خودش انجام داده قبل از قبول موساله، موساله اگر قبول بکنه و اجازه هم بکنه این بیع را، این معامله صحیح نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه در صورتی مؤثر هست که از مالک حال البی صادر بشه یا از صاحب حق حین البی صادر بشه. در جایی که نقص در معامله و احتیاج به اجازه به خاطر ملک باشه، مالک حین البی اگه اجازه بکنه صحیحه، کما اینکه در باب فضولی از این قبیل دیگه. در جایی را که نقص در معامله و احتیاج به اجازه به خاطر تعلق حق باشه، کما اینکه در حق الرهانه از این قبیل دیگه، حق الرهانه در مورد حق الرهانه راهن مالک هست ولی بدون اجازه مرتهن نمیتواند بفروشد، اجازه مرتهن شرط اجازه مرتهن در صاحب حق در حین بی شرطه، و الا اگر بی انجام بشه رن بعدن محقق بشه، این که کافی نیست که. در محل کلام چون مورد از مواردی هست که اجازه به خاطر نقص در ملکیت بله در نقص در ملکیت بله لازم ها باید رعایت بشه معتبر هست، اینجا این وارث این موساله اگه بعد قبول بکنه، ولی با قبول تازه ملکیت برای او پیدا میشه، بعد از قبول میشه مالک، ولی در حال وقوع بی اینکه مالک نبود، پس اجازه او اثر نداره. اجازه از کسی صادر میشه که در زمان بی مالک باشد، یا اگر اجازه احتیاجی به حق داره از باب تعلق حق در اون زمان حق داشته باشه، اینجا از اون قبیل نیست. این پس بنابر احتمال اول فرموده سه تا وجه در مسئله تصویر میشه، حالا در آوردن این سه وجه هم دیگه موکول به خود اعز است. احتمال دوم بنابر احتمال دوم که احتمال دوم این بود که ملک موسی مالک این مال مصابه می شود به مجرد موت، قبول هیچ نقشی نداره، ملک مستقر بود دیگه. تعبیرم این بود که ملک مستقر، ملک مستقر مصالح می شود به موت. معناش این که قبول هیچ نقشی نداره در حصول ملکیت. خب اگر قبول هیچ نقشی نداره در حصول ملکیت، این بیعی که واقع شده بیع، بله، وارث در حالی که مالک نبود این خانه رو فروخته، این مورد از مصادیق بیع فضولی میشه. بنابر احتمال دوم، بیع وارث مصداق بیع فضولی هست و هرچه در بیع فضولی گفتیم اینجا پیاده میشه. اگه گفتیم که مالک اگه اجازه بکنه، اجازه موجب صحت معامله میشه، اینجا معامله در این صحیح میشه، میشه احتمال دوم. پس بنابر احتمال دوم مورد از مصادیق بیع فضولی میشه. اما احتمال سوم، احتمال سوم این بود که در اینجا مال مصابه به بله به مصالح به موت منتقل می شود ولی متزلزلن. بر اینجا مصالح که امر باشد با موت مالک این خانه شده است ولی به ملکیت متزلزل، برخلاف احتمال اول که وارث ملکیت متزلزل داشت، در احتمال سوم مصالح ملک متزلزل داره. مصالح در اینجا نسبت به این خانه بعد از موت و قبل از قبول ملکیت داره ولی ملکیت متزلزل هست. قبول شرط اصل ملکیت برای مصالح نیست، شرط لزوم است. خب بنابر این احتمال که حساب بکنیم، بیع وارث که قبل از قبول واقع شده، این بیع مال الغی شده، این بیع فضولی است، منوط به اجازه مصالح است. اگر مصالح قبول کرد این وصیت را، خب این قبول اجازه هم کرد این معامله را، فقوه معامله میشه صحیح. ولی اگر رد بکنه، اگر مصالح این معامله را این را بله رد بکنه، با رد تازه وارث مالک این خانه می شود. این بیعی که انجام شده میشه از مصادیق منبع شیئاً ثم ملک. وارث قبل از قبول مالک نبوده دیگه، و قبل از قبول مالک نبوده، قبل از رد هم مالک نبوده. ملکیت وارث نسبت به این خانه بعد از رد محقق میشه، اونم به نحو نقل، نه به نحو کش دیگه. احتمال سوم رو حساب میکنیم به نحو نقله. پس این بنابر احتمال سوم، این بیع وارث در صورت رد، در صورت قبول که درست میشه، قبول و اجازه درست میشه، ولی در صورت رد مصالح للوصیه، مورد از مصادیق منبع شیئاً ثم ملک میشه، که قول معروف در منبع شیئاً ثم ملک اینه که معامله صحیح نیست. اینم حکم احتمال سوم. مونده احتمال چهارم. احتمال چهارم اینه که بیع وارث، احتمال چهارم این بود که قبول او رد کاشف از ملکیت حین الموت، بالموت. اگر قبول بکنه ملکیت از حین الموت کشف میشه، اگر رد بکنه ملکیت ورثه از حین الموت کشف میشه. خب اینجا در بنابر احتمال چهارم مرحوم ششتری فرموده که خب این بیع مال در وارث که این مال را فروخته، این اصلا یه مالی را در حقیقت فروخته که مردد هست بین این که برای خودش واقع بشه مال خودش را بفروشه یا مال دیگری را فروخته، مردد بین این که مال مملوک خودش هست که صحیح باشه و آثار صحت البیع بار بشه، یا اینه روی این حساب این باید منتظر بمونن ببینن که مصالح اجازه میکنه یا اجازه نمیکنه، یعنی قبول میکنه این وصیت رو یا قبول نمیکنه. اگر قبول کرد مورد از مصادیق بیع فضولی میشود، مورد از مصادیق بیع فضولی میشود، چون کش میشود که در زمان بیع این با وارث ملک غیر را فروخته است کشف ملکیت و این مصالح اگه اجازه بکنه مورد میشه صحیح، ولی اگر رد بکنه کشف میشود از ملکیت ورثه من این المور، این مال خودش رو فروخته. این مشکلی در این جهت نیست. در این مواردی که مال مردد بین این که مال خودش باشه یا مال غیر باشه، اگر شرایط انجام معامله به لحاظ هر دو طرف رعایت شده باشه، معامله صحیحه، هیچ مشکلی نداره. این تابع اینه که به حسب مقام ثبوت این مال ملک چه کسی باشه. این حکم و تعیین حکم بر اساس احتمالات چارگانه است. خب در این احتمالاتی که در کلام مرحوم شوشتری مطرح شده، مفروض در این احتمالات اینه که اگر نگوییم که به وصی، اگر نگوییم که وصیه مال موساله به موسال، مال موسابه به موساله منتقل می شود، اگر اینو نگیم در ملک ورثه هست، به ملک متزلزل ورثه. این بر اساس این بله مطلب، این احتمالات چارگانه پیدا شده. مرحوم آقای تبریزی در اینجا فرموده که نه، اینجا مختزای صناعت و مستفاده از ادله اینه که در موردی که شخص وصیت کرده است به مالی برای امن در همین خانه، حتی اگر قبول را هم دخیل بدانیم در حصول ملکیت برای موساله، قبول را دخیل بدانیم، ولی معنای دخالت قبول این نیست که بعد موت موسی و مورث مال به ورثه منتقل بشه، بلکه مقتضای ادله اینه که به ملک خود میت باقی میمونه. ورثه، انتقال مال به ورثه بعد در غیر مورد وصیت هست، چون در آیه شریفه هم فرمودن بله و وصیت بعد وصیت یوصا بها او دین، ارث مال بعد از وصیت، مقدار وصیت از همون اول به ملک ورثه منتقل نمیشه. اونی که وارث ارث میبره در غیر مورد وصیت هست. خب بر این اساس که بله بر این اساس که اگر وصیت مورد قبول قرار بگیره و قبول هم دخالت در ملکیت داشته باشه، قبل از قبول مال به موت به ملک خود میت باقی هست. بر اساس این مطلب باید ببینیم که این احتمالات چارگانه‌ای که در کلام مرحوم بله در کلام مرحوم توستری هست و فرمودن حکم حجیز این احتمالات رو فرمودن، با توجه به این مطلب باید ببینیم که آیا حکم عوض میشه در این احتمالات چارگانه. حکم عوض میشه اگر ما این مقدمه را عوض کردیم، مقدمه را به نحوی که مرحوم آقای تبریزی فرموده به این نحو ملتزم شدیم، آیا حکم در این موارد عوض میشه یا عوض نمیشه. و صلی الله علی محمد.